روی زیبا در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران، در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به حکایت نخجیران و شیر و گفتگوی زیادی کردیم، مطالب زیادی آموختیم. خب داستان نخجیران و شیر رو همتون میدونید، خلاصش رو بهتون بگم تا برسیم به این نقطه‌ای که الان هستیم. به این صورت بودش که نخجیران به شیر گفتن تو وقت و بی وقت به ما حمله نکن، ما غذای روزانت رو، یا به قول مثنوی وظیفه رو، سر وقت میرسونیم. تا نوبت به خرگوش رسید که خرگوش رو بفرستند. خرگوش مکری در نظرش بود و میخواد این مکر رو عملی کنه، بنابراین دیر سراغ شیر رفتش. عوض اول صبح بره، خیلی دیر وقت رفت پیش شیر. شیر عصبانی گفت چرا دیر اومدی؟ خرگوش گفتش به خاطر اینکه شیر دیگه‌ای سر راه من و رفیقم رو گرفت و اون رفیقم که غذای امروز تو بود رو پیش خودش نگه داشته، بنابراین تو بیا بریم تا هم اون شیر رو از بین ببرید و همین که غذات رو بتونیم از شیر پس بگیریم. خب تا اینجا اومدیم. ما بین و در خلال این داستان بسیار لطایف و نکاتی رو بهمون آموخت که واقعا جای دوباره خوندن، سه بار خوندن داره و البته باید حواسمون باشه استفاده کردن در زندگیمون. حالا از شیر صحبت‌های خرگوش شنیده و جواب میگه به خرگوش. گفت بسم الله، بیا تا او کجاست. پیش در شو گر همی گویی تو راست. پیش در شو یعنی بیفت جلو. شیر برمیگرده به خرگوش میگه خیلی خوب، تو میگی یه شیر دیگه‌ای هستش که یه همچی کاری کرده، بسم الله بیفت جلو، بریم ببینیم کجاست. اگه راست میگی تا سزای او و صد چون او دهم، ور دروغ است این سزای تو دهم. اگه راست میگی بریم جواب این شیر رو من بدم و اگه دروغ گفتی اون موقع جواب تو رو خواهم داد. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خیش. خرگوش افتاد جلو مثل یک پیش رو راهنمایی تا شیر رو ببره به دامگاه خودش. سوی چاهی کو نشانش کرده بود، چاه مق را دام جانش کرده بود. مق عمیق ژرف، میگن مقاک یا مقاک میگن، یعنی عمیق. میگه که خب رفتش طرف یه چاهی که از قبل اون رو نشان کرده بود و این چاه هم از قضا بسیار عمیق بود. میشدند این هر دو تا نزدیک چاه، اینت خرگوشی چه آبی زیر کاه. آب زیر کاه رو شنیدیم دیگه، به معنی مکار. میگه هر دوتاشون داشتن میرفتن طرف چاه و خرگوش دقیقا مکر خودش رو داشت اجرا میکرد. آب کاهی را به هامون میبرد، کاه کوهی را عجب چون میبرد. میگه که اینکه آب یه کاهی رو حرکت بده بره به طرف دشت و صحرا خب خیلی عجیب نیست، ولی وقتی یه کاه یه کوه رو حرکت بده عجیبه. این خرگوش عجیب بود، یه شیر به این عظمت رو فریب داده بود و داشت به خودش می برد. دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری میر بود. این مکر نیرنگ این خرگوش مثل تنابی، مثل کمندی بودش که شیر رو اسیر کرده بود. این عجب خرگوشیه که میتونه یه شیر رو بدزده. موسی فرعون را با رود نیل میکشد با لشکر و جمع ثقیل. حضرت موسی با این که هیچ لشکری نداشت و فرعون در مقابلش با لشکری بسیار عظیم، میگه حکایت این خرگوش دقیقا مثل حکایت موسی است که بدون هیچ وسیله‌ای کل فرعون، لشکرش و هرچی تجهیزات داشتند رو در رود نیل از بین برد. البته بعضی ها میگن رود نیل توی تورات گفته بحر قلزم. قلزم رو خیلی مولانا توی شعراش، توی غزلیاتش خیلی استفاده کرده بحر قلزم رو. بعضی هم گفتن که همین دریای سرخه، نه رود نیل. یه دیگه هم که گفتن رود نیل. پشه نمرود را با نیم پر می شکافت بی محابا درز سر. خب داستانی هم هستش راجب نمرود و اون پشه که به اذن خدا رفتش توی بینی و سر و جمجمی نمرود، به قدری که می گفته بزنید به سر من یا سرشو به دیوار می کوبیده تا این درد بلکه بیفته، که آخرش هم از دنیا میره. منتها خب این که چرا میگه پشه نیم پر، میگن که خب یه داستانی پشتش هستش. ظاهرا وقتی پشه ها زیاد میشند، پشه ها رو میگه بکشید، و هرچی میکشتن پشه ها رو باز بیشتر میشدن. بعد میگه برای من اتاقی درست کنید که از مس باشه و یه شکاف کوچیکی هم بذارید که هوایی بیاد داخل و بره. این شکاف انقدر کوچیک بوده که ظاهرا پشه میخواسته ازش رد شه، یکی از بالاش کنده میشه، یه قسمتی از بالش. سر اون میگه نیم پر. حالا این داستان ها البته داستانه برای اینکه ما متوجه یه سری مسائل بشیم، خیلی توی جزئیاتش من نمیخوام وارد بشم. به هر حال فقط اینجا گفته بود نیم پر، گفتم شما ذهنتون آماده دریافت این باشه. پس پشه‌ای نمرود را با نیم پر میشکافت بی محابا درز سر. همون جور که پشه به اون کوچیکی نمرود، به اون عظمت رو، با اون همه سپاهیان و اون همه کبکبه و دبدبه از بین میبره، خرگوش هم با اون کوچیکی داره شیر رو میبره. حال آن کو قول دشمن را شنود، بین جزای آن که شد یار حسود. سزای کسی که به قول دشمنش اعتماد کنه همینه. بیت بعد. حال فرعونی که هامان را شنود، حال نمرودی که شیطان را شنود. میگه حال این فرد که به حرف دشمن خودش گوش میکنه. خب تو قرآن هم خیلی بهمون گفته دیگه، گفته که حواستون باشه دشمن اصلیتون شیطانه و مدام در فکر گمراه کردن شماست. اینجا هم همینو میگه. میگه فرعون برای چی غرق شد؟ به خاطر اینکه مشورت از هامان گرفت، یعنی وزیرش. یا نمرود برای چی این بلا سرش اومد؟ به خاطر این که مشورت از شیطان گرفت، حرف شیطان رو گوش کرد. دشمن هرچه دوستانه گویدت، دام دان گرچه زدانه گویدت. هر چقدر هم که دشمن دوستانه باهات حرف میزنه، حواست باشه این دامه، ولی داره دونه بهت نشون میده. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. میگه اگه قندم بهت داد به اون شیرینی، مطمئن باش زهره، و اگر لطفی کردش بهت، مطمئن باش این لطفش عین قهره. البته چون قضا آید نبینی غیر پوست. میگه هر چقدر هم حواست باشه، ولی قضا وقتی بیاد، قضا و قدر وقتی بیاد، تو نمیتونی تشخیص بدی. دشمنان را باز نشناسی ز دوست. اون موقع نمیتونی بفهمی دوست کیه، دشمن کیه، وقتی قضا و قدر میاد. حالا چیکار میشه کردش؟ از قضا و قدر رها شد. میگه چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. میگه برای این که از قضا و قدرم در امان بمونی، شروع کن به ابتهال، یعنی دعای از روی اخلاص. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. پس اگه میخوای از قضا و قدر رهایی پیدا کنی، چشمت باز بشه، پناه ببر به خداوند با حالت نزار. ناله میکن کی تو علام القیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. خب مشخصه، یعنی برو طرف خداوند بگو ای کسی که تمام غیب ها رو میدونی، عالمی به همه اسرار، سری در مقابل تو اصلا وجود نداره، کاری کن که ما زیر سنگ مکر بدکار شیطان کوبیده نشیم، گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. اگه ما بدی کردیم ای کسی که تو شیر رو آفریدی، ما رو زیر دست این شیر قوی نفسمون نذار بمونیم که هر لحظه در کمین ماست. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه. اصلا قانون جهان اینه، وقتی قضا و قدر میاد تو آب رو آتش میبینی، آتش رو آب میبینی، همه چی رو برعکس میبینی، نمیتونی واقعیت مسائل رو درک کنی. بنابراین میگه از این دوبینی خدایا ما رو نجات بده، آب رو آب ببینیم، آتش رو آتش ببینیم. از شراب قهر چون مستی دهی، نیست ها را صورت هستی دهی. وقتی قهرت بگیره ما همه چی رو وارونه خواهیم دید، بنابراین قهرت ما رو نگیره. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم، تا نماند سنگ گوهر پشم یشم. میگه مستی چیه؟ مستی یعنی بسته شدن چشم از دیدن واقعیت، جوری که ما در این عالم مستی یه سنگ بی مقدار رو نمیتونیم از سنگ گرانبها تشخیص بدیم. چیست مستی؟ حس ها مبدل شدن، چوب گز اندر نزل صندل شدن. صندل یه چوب بسیار گران قیمتیه. چوب گز چیه؟ یه چوب بی ارزشیه. میگه مستی چیه؟ مستی یعنی این حسای ما تبدیل میشه، یعنی این که ما اون موقع چوب گز رو با چوب صندل تشخیص نخواهیم داد، جاشون عوض خواهیم کرد. راجب قضا و قدر داره میگه دیگه. به خاطر همین داستانی از سلیمان و هدهد برای ما تعریف میکنه. میگه چون سلیمان را سراپرده زدند، پیش او مرغان به خدمت آمدند. یه وقتی یه خیمه بسیار بزرگی برای حضرت سلیمان زدند که حضرت سلیمان بیاد اونجا بشینه و پرنده ها بیان خدمت حضرت سلیمان. هم زبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک به جان بشتافتند. خب این مرغ ها، این پرنده ها چون حضرت سلیمان رو همدم خودشون دیدند، بنابراین یک به یک می رفتند طرف حضرت سلیمان، به این خیمگاه می رفتند. جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، با سلیمان گشته افسح من اخیک. میگه همه این مرغا جیک جیک کردن رو کنار گذاشته بودند و مثل افسح من اخیک به معنی این که انگار گویاتر از برادر، به همین راحتی دیگه جیک جیک نمی کردن، صحبت می کردن با حضرت سلیمان. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. همزبان بودن سبب خیشاوندی و قرابته. همزبان بودن، همدل بودن منظورش اینجا. مرد با نامحرمان چون بندی است، و کسی که همزبان پیدا نکنه انگار بقیه نامحرمند و مثل اسیر خواهد بود. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. یه هندی و یه ترک رو در نظر بگیرید، امکان داره همزبان باشند وقتی همدل باشند، ولی امکان داره دوتا ترک همزبانند ولی همدل نباشند. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. خب اینم مشخصه. میگه ما دوتا زبان پس داریم، یکی همدلی زبان دل، یکی زبان سر. میگه اون زبان دل بهتر از زبان سره. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. میگه بعضی هستن بینشون نه ایما و اشاره‌ای هست، نه نطقی دارند، نه نوشته‌ای بینشون رد و بدل میشه، ولی دلشون صد هزاران حرف با هم دیگه میزنه. همدلی موضوعیه که هممون هم شاید متوجهش شدیم، یعنی میبینید که با بعضی هم زبان هستیم، صحبت میکنیم، ولی حتی به داد و بیداد میرسه. داد بیداد یه بنده خدایی میگفتش که هرچی صداها بالاتر میره یعنی افراد از همدیگه دورتر شدند، یعنی همدیگر رو درک نمی کنند. درک کردن ها چه خوبه که دلی باشه. چه وقتی اینجوری میشه؟ وقتی که اهداف یکی میشه. وقتی اهداف یکی میشه، دردها یکی میشه، دغدغه ها یکی میشه، اون موقع همدلی خیلی عالی میشه. یه همدلی بسیار قشنگی هم که میتونم بهتون مثال بزنم که ترجمان بسیار قشنگی برای این بیته، همدلی مادر با فرزند. خیلی همون تجربه داشتیم دیگه، مثلا میرسی مادر بدون این که باهات حرفی بزنه، یا هنوز تازه از راه رسیدی، به محض این که میرسی میفهمه که ناراحتی یا خوشحالی یا اتفاقی نیفتاده، عادی بلافاصله دلت انگاری همه چی رو بهش میگه، هیچی رو نمیتونی ازش پنهان کنی. پدرها هم همینطور، یا اگه خودتون پدر مادر باشید حال فرزند رو بدون هیچ گفتاری متوجه میشید. این زبان دله، این زبان دل میگه خیشاوندیه. تا اینجا رو از من قبول کنید تا انشالله اگر عمری بود و فرصتی فردا در خدمتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از اینکه رادیو ایران و برنامه بشارت باران رو همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزاریم. امروز سه‌شنبه 8 آبان ماه 1403 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:59 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید، در خدمتون هستم حمید وحیدی، امروز با آیات 99 تا 103 از سوره مبارکه بقره. خداوند در آیه 99 میفرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما آیات آشکاری رو برای شما فرستادیم. همین آیات قرآن، کسی اگر دلی صاف داشته باشه و عناد و لجبازی نداشته باشه سراغ قرآن بیاد، واقعا بخواد یاد بگیره، به راحتی میتونه با آیات الهی ارتباط بگیره. آیات پیچیده نیست. کسانی کفر میبرزن و این آیات رو پیچیده میکنن و از فهم دور میکنن که طبق این آیه که فاسقن و ما یک فروبه ها الا الفاسقون، فاسقینن که این آیات رو انکار میکنن. بعد در آیه بعدی خداوند به عهد و پیمان‌هایی که کافران با پیامبر داشتن و هر بار عهد و پیمانشون رو میشکستن اشاره میکنه. او کلما عهد و عهدن نبذه فریق منهم، ادهی هستن که عهد و پیمان میان میبندن، حالا چه از مؤمنین حتی چه از کافرین، و بعد عهد و پیمانشون رو میشکنند. میدونین چرا اینها عهد و پیمان میشکنند؟ به خاطر اینکه اکثرهم لا یؤمنون، چون ایمانی در کار نیست. اگر ایمان واقعی در دل و جان و وجود انسان رسوخ کرده باشه، انسان هیچ وقت به خودش این جرأت رو نمیده که عهد و پیمانش رو با کسی، حتی اگر اون کس دشمن خدا باشه، بخواد بشکنه. ما در سیره پیامبر و امیرالمؤمنین و اولیاء دین هیچ جا نداریم که با کسی پیمان بسته باشن، حتی دشمنترین دشمنانشون، و بعد این پیمان رو شکسته باشن. بعد خداوند توصیفی از پیامبر برای ما داره، میفرماید که پیامبری از جانب ما برای شما نازل شد. و چقدر خدا رحمت کرده بر ما، چقدر محبت شامل حال ما شده که خاص‌ترین بندگان خودش که انبیا بودن، مانند حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد صلوات الله علیه رو به عنوان پیام‌آور خودش برای هدایت ما فرستاده، و ما از این فرصت اکاش بتونیم استفاده بکنیم. میگه ما پیامبری برای این افراد فرستاده شد که مصدقون لما معهم، این تصدیق کننده بود کتاب‌های قبلی رو. کتاب‌های قبلی رو هم برادران او آورده بودن. حضرت موسی برادر پیامبره، حضرت عیسی برادر اوست، و اونها آوردن. مگر میتونه پیامبر، مگر این کار رو میکنه که بخواد انکار بکنه؟ او تصدیق کننده بود، اما عده‌ای از اهل کتاب حرف‌های پیامبر رو و حتی کتاب خودشون رو بی‌توجه بهش شدن. خدا نکنه انسان گرفتار لجاجت بشه، پرده‌های زخیم تعصب و عناد و دشمنی جلوی چشمش رو بگیره، حقیقت رو به راحتی انکار میکنه. در آیه 102 که یکی از آیات خاص قرآن هست، داستانی از حضرت سلیمان نقل میشه و خداوند اشاره میکنه که اینها، اینهایی که از اهل کتاب تبعیت پیامبر رو نکردن، اینها تبعیت شیاطین رو کردن. همینطور که در دوران سلطنت حضرت سلیمان هم این اتفاق افتاد. در زمان سلطنت حضرت سلیمان خب شیاطین کفر ورزیدن، حالا شیاطین جنی بودن، انسی بودن، اینها اومدن کفر ورزیدن و سحر و جادوگری رو در جامعه رواج دادن. برای اینکه سحر و جادوی اونها شکست بخوره، دو فرشته به نام هاروت و ماروت از طرف خداوند اومدن، مأمور شدن که بیان به مردم طریقه برخورد با سحر و جادو رو بیان بکنن. البته میدونید ساحر میاد از ضعف مردم استفاده میکنه، از خرافاتی که بهش باور دارن سوء استفاده میکنه و سحر خودش رو به نتیجه میرسونه. ولی اگر کسی واقعا در مقام آگاهی باشه و پشتوانه خودش رو خداوند قرار بده، توکلش به خدا باشه و از خدا غافل نشه، اون سحر ساحران هم در او تأثیر منفی نخواهد داشت. به هر حال یه عده اومدن و از هاروت و ماروت این علم رو یاد گرفتن، به جای این که برن با این علم به نفع انسانها عمل بکنن، رفتن و اینها هم شریک کار همون شیاطین شدن در ترویج همون سحر و جادو. البته یه نکته خداوند اینجا بیان میکنه، چون خیلی موقع راجع به سحر و جادو افرادی سوال میکنن، من این نکته رو از این آیه براتون بگم که خداوند میفهمد و ما هم بضارین بهی من احد الا به اذن الله. ساحر و جادوگر به زندگی هیچ کسی نمیتونه ضرری بزنه مگر اذن الهی باشه. اگر اذن خدا نباشه، تمام جادوگرای عالم هم جمع بشن نمیتونن آسیب بزنن. و این شرطش اینه که ما خودمون در مسیر حق باشیم، در مسیر الهی باشیم، تا پشتیبانمون یاورمون خداوند باشه، تا اون نقشه ساحرین و جادوگران و اینها اثر منفی در زندگی ما نداشته باشن. و در آیه پایانی خداوند میفرماید که اگر اونها ایمان می آوردن و تقوا به خرج میدادن، لمثوبتون من عند الله خیرون، خدا یه چیزایی بهشون میداد خیلی بهتر. اینها فریفته همون چند روز عمری که می اومدن با زندگی مردم بازی می کردند و ترویج سحر و جادوگری و کفر و شیطنت و اینها داشتن و هیاهوی ایجاد شد، اینها رو فریف و فکر کردن همه زندگی همینه و اون ثواب الهی رو از دست دادن، در حالی که ثواب ابدی و خیر ابدی در پیشگاه خداوند هست. ولی چیکار بکنیم که جهالت به خرج دادن و چنین فرصتی رو از دست دادن. خب میشنویم با هم آیات 99 تا 103 از سوره مبارکه بقره رو با صدای استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا ولما جاءهم رسول من مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد توخی.